2 بعد از ظهر در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نوزدهمین روز از مهر ماه است. درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در رادیو فردا همراه شما هستم در این مجله نیمروزی. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با نوشین سید حسینی و آخرین اخبار ایران و جهان.
سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. بامداد شنبه دقایقی پس از حضور خانواده شجریان در آرامگاه فردوسی در طوس مشهد و اجرای آواز مرغ سحر توسط همایون شجریان، پیکر استاد آواز ایران محمد رضا شجریان به خاک سپرده شد. پیش از این قرار بود که پیکر استاد شجریان در کنار آرامگاه مهدی اخوان سالس دفن شود، اما با حضور خانواده او محل دفن تغییر کرد و به کنار موزه فردوسی انتقال یافت. جزئیات بیشترین خبر را در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. علی ربیع سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید افراد مبتلا به کرونا از طریق ردیابی موبایل کنترل شده و با کسانی که ماسک نزنند برخورد جدی می‌شود. به گفته آقای ربیعی امروز در مورد میزان جریمه استفاده نکردن از ماسک تصمیم گیری خواهد شد. بنابراین گزارش آزمایشگاه‌های دولتی و خصوصی باید همه اطلاعات را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهند تا این وزارتخانه به نوبت خود آنها را در اختیار نیروهای انتظامی و سایر بازرسان قرار دهد. استفاده از ماسک در تهران قرار است تا روز 23 مهر ماه اجباری باشد. تنها در 4 روز گذشته شمار مبتلایان روزانه از 4000 نفر تجاوز کرده و در 6 روز گذشته نیز آمار مرگ و میر روزانه همواره بالای 200 نفر بوده است. دولت روسیه بامداد امروز شنبه اعلام کرد که وزرای خارجه دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان بعد از مذاکره در مسکو بر سر آتش‌بس در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ توافق کردند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه بعد از نشست 3 جانبه روز جمعه در مسکو که 10 ساعت به طول انجامید گفت بر اساس توافق طرفین آتش بس در قره‌باغ از ظهر امروز شنبه آغاز می شود. در این بیانیه آمده این آتش بس با اهداف بشردوستانه از جمله تبادل اسرا، جمع‌آوری اجساد کشته شدگان و کمک به غیرنظامیان آسیب دیده در این درگیری انجام شده است. همزمان با اقدامات دیپلماتیک نبرد ادامه داشته و دفتر روابط عمومی نیروهای مسلح ارمنی در ناحیه ناگورنو قره‌باغ روز جمعه از تشدید درگیری‌ها در مرزهای جنوبی این ناحیه خبر داده بود. جمهوری آذربایجان روز جمعه ادعا کرد که نیروهای ارمنی در طول شب گذشته به چند روستا در خاک این کشور حمله کرده‌اند و تلفاتی بر جای گذاشته است. رئیس جمهوری آمریکا گفت همونطور که پیشتر به ایران اخطار داده شده اگر به گفته او ایران اقدام بدی علیه آمریکا انجام دهد با عواقبی روبرو خواهد شد که قبلا نظیر آن را ندیده است. دونالد ترامپ که در یک برنامه رادیویی صحبت میکرد گفت ایران این را میداند و قبلا به این کشور اخطار داده شده که اگر کار بدی علیه ما انجام دهید ما کاری با شما خواهیم کرد که هرگز مانند آن سابقه نداشته است. یک نشریه آمریکایی روز 24 شهریور ماه از قول مقامات دولت آمریکا گزارش داده بود که شواهد نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران در حال توطئه برای کشتن لانا مارکس سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی است. ایران هر گونه توطئه علیه سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی را رد کرده است. یک هفته بعد از انتشار این گزارش آفریقای جنوبی اعلام کرد که شواهد کافی درباره این موضوع وجود ندارد. خبرگزاری رویترز با استناد به اسناد پلیس بلژیک نوشت که اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی متهم به برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در تجمع شورای ملی مقاومت ایران در پاریس پلیس بلژیک را تهدید کرده که در صورت محکومیتش احتمال تلافی جویی گروه‌های ناشناس وجود دارد. دادستان‌های بلژیک 2 سال پیش اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش و 3 تن دیگر را به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به تجمع شورای ملی مقاومت ایران در فرانسه متهم کردند. خبرگزاری رویترز که به محتوای مکالمات پلیس بلژیک و این دیپلمات بازداشتی دست یافته نوشته آقای اسدی به پلیس گفته که گروه‌های مسلح در عراق، لبنان، یمن، سوریه و ایران منتظر نتیجه پرونده او هستند. در صورت جلسه‌ای که از سوی پلیس بلژیک تهیه شده آمده که طبق گفته اسدالله اسدی بلژیک نمی‌داند در صورت صدور حکم محکومیت برای او چه اتفاقی خواهد افتاد. قرار است این دیپلمات جمهوری اسلامی روز 7 آذر ماه محاکمه شود. تهران بارها اتهام‌ها علیه او را رد کرده است.
سپاس نوشین سید حسینی با شما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. پیکر هزار دستان آواز و موسیقی ایران استاد شجریان در شهر طوس به خاک سپرده شد. همایون شجریان در سخنانی از حاضرین در مراسم تدفین پدرش سپاسگزاری کرد.
ممنون که آمدید با همه مخاطره ها. من معذرت میخواهم اگر این امکان نمیتونست باشه که میلیون ها نفر پدر رو با دست خودشون به خاک بسپارن.
و کاربران شبکه های اجتماعی همچنان یاد خسرو آواز ایران را گرامی میدارند. همه اینها و بیش از اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. در اولین دقایق ساعت 8 صبح روز شنبه خاک شهر طوس پذیرای پیکر اسطوره آواز ایران شد. به گفته یک کاربران شبکه‌های اجتماعی از مشهد تمامی راه‌های منتهی بارامگاه ابوالقاسم فردوسی از روز گذشته توسط نیروهای انتظامی بسته شده بود تا عزاداران و دوستداران شجریان نتوانند در این مراسم حضور یابند. سپیده بهکام همراه ماست تا درباره حال و هوای مراسم خاکسپاری استاد آواز ایران محمد رضا شجریان و آنچه امروز در طوس گذشت برامون بگه. سپیده، کمی از حال و هوای آرامگاه بگو. فضا در اونجا چطور بود؟
درود به تو پروانه و همراهان رادیو فردا و با عرض تسلیت به دوستداران استاد آواز ایران و خانواده محمد رضا شجریان، همونطور که تو اشاره کردی صبح امروز شنبه 19 مهر ماه مراسم خاکسپاری استاد آواز ایران با حضور خانواده این هنرمند و جمعی از مردم و البته شماری از مسئولان طوس برگزار شد. قرار بود در ابتدا پیکر استاد در کنار مرحوم اخوان ثالث به خاک سپرده بشه. محل دفن هم آماده شده بود، تصاویر زیادی هم منتشر شده بود از محل دفن، اما ساعتی پیش از مراسم تدفین ناگهان اعلام شد که این محل تغییر کرده به خواست خانواده استاد شجریان و قرار شده که در کنار آرامگاه استاد ابوالقاسم فردوسی ایشون به خاک سپرده بشه و اعلام شد که محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری هم با ارسال نامه‌ای به وزیر میراث فرهنگی گردشگری استان در واقع خراسان دستور داده که اون هماهنگی‌های لازم برای خاک سپاری پیکر استاد محمد رضا شجریان در محوطه آرامگاه حکیم فردوسی انجام بشه پیرو درخواست خانواده ایشون. اما پرسیدی از فضای آرامگاه، در ابتدا بگم همونطور که تو گفتی کاربران زیادی گلایه داشتن که مسیرهای رفتن در واقع مسیرهای منتهی به آرامگاه فردوسی رو نیروی انتظامی بسته بود، مردم دچار سردرگمی شده بودن، کیلومترها رو مجبور بودن که پیاده روی بکنن. بشنویم صدای یکی از این افراد رو.
امروز 19 مهر 1399 جاها رو بستن، اجازه نمیدن ما به سمت آرامگاه بریم، همه دارن پیاده میرن، ماشیناشون رو خیلی دور پا کردن.
حالشون یکی از افرادی بود که در مسیر به هر حال با راه‌های بسته مواجه شده بود و میگفت که پیاده دارن مسیر رو میرن. مراسم به هر حال با حضور پرشمار نیروهای امنیتی برگزار شد. بسیاری از مردم پشت درهای بسته آرامگاه موندن، بهشون اجازه داده نشد در مراسم حضور داشته باشن. با این همه در واقع با این محدودیت ها و جو امنیتی که حاکم بود، ویدیوهایی که از مراسم منتشر شده باز هم حکایت از این داره که شمار زیادی از مردم همزمان برای تشییع پیکر استاد محمد رضا شجریان در محوطه آرامگاه فردوسی حضور دارند. بسیاری از هنرمندان و پیشکسوتان عرصه موسیقی هم پروانه به مشهد سفر کردند که بتونن در این مراسم حاضر بشن. من میتونم به نام چند نفر از اونها اشاره بکنم: کیوان ساکت، داریوش پیرنیاکان، سالار عقیلی، حسین علی شاپور، فاضل جمشیدی، علی ثابتنیا، علی آبدی، نیما جوان و زکریا یوسفی. افراد بیشتری بودن که دیگه فرصت نیست من نام همه اونها رو تک تک بگم. از دیروز هم محل برگزاری مراسم آماده شده بود، صندلی های چیده بودن در نظر گرفته شده بود برای میهمانانی که به این مراسم میان. در جریان مراسم تشییع و خاکسپاری استاد آواز ایران، خب طبیعی است که آوازهایی هم به یاد ایشون پخش بشه از آثارهای به یاد موندنی ایشون. بشنویم صدای این حال و هوای اونجا. پروانه، لحظاتی هم در این مراسم بود که مردم و هواداران استاد شعارهایی سر می دادن در همدلی و همدردی با همایون شجریان و نام او رو فریاد می زدند. همایون همایون می گفتند و همینطور شعار سر می دادند که شجریان زنده است، همیشه پاینده است. پروانه
سپیده، مراسم تدفین به چه شکل انجام شد؟ قطعا افرادی هم تو این مراسم سخنرانی کردند.
آره، ببین، از لحظاتی پیش از خاکسپاری علاقمندان استاد و همراهانی که برای برگزاری مراسم اومده بودن شروع کردن به همخوانی برخی از قطعات به یادماندنی استاد شجریان. بعد پیکر محمد رضا شجریان بر دستان جمعیت حاضران در اون محوطه داخلی آرامگاه فردوسی چرخید و تشییع شد به سمت مکانی که قرار بود برای خاکسپاری بره. بعد لحظاتی قبل از تدفین استاد آواز ایران هم همایون، پسر بزرگ استاد شجریان و مژگان شجریان، دختر ایشون، بر سر مزار پدر حاضر شدند و آواز مرغ سحر پدر رو سر دادند و به این ترتیب رو بدرقه کردند. مشتاقان و هواداران استاد هم اونها رو همراهی کردند. بشنویم این صدای همخوانی افراد. پروانه، جمعی از بانوان هوادار استاد شجریان هم در مراسم تدفین حضور داشتن. در فضای عمومی در واقع دست به دست هم دادن و شروع کردن به خواندن آواز مرغ سحر و به این ترتیب با استاد آواز ایران وداع کردن. بشنویم این بخش رو. در نهایت پیکر محمد رضا شجریان با پخش دعای ربنای او که بسیار معروف هست در محوطه آرامگاه فردوسی در خاک توس کنار آرامگاه ابوالقاسم فردوسی آرام گرفت. اما خب بسیاری از دوستداران استاد با وجود حضور در آرامگاه فردوسی، همونطور که گفتم، بهشون اجازه حضور در مراسم خاکسپاری داده نشد. بعد از مراسم تدفین همایون شجریان در جایگاه قرار گرفت، در جایگاهی که برای سخنرانان قرار داده شده بود. از مردم قدردانی کرد برای حضورشون در این مراسم با همه مخاطره ها و از جمله از افرادی عذرخواهی کرد که نتونستن حاضر بشن در مراسم خاکسپاری با وجودی که اومده بودن و گفت کاش این امکان وجود داشت که در واقع میلیون ها نفر پدر رو با دست خودشون بخواد بسپرن. صدای همایون شجریان رو بشنویم.
میخوام اشاره هم به جان بکنم در این بیت. همانطور که خرد خرد خدایی است، جان هم پر از مهر و عشق خدایی است. ای کاش هر دوی اینها در تمام جهان، در تمام جهان، نه فقط یک گوشه از این دنیا، ای کاش سایه بال دو بال این دو معنا بر همه جهان گسترده باشه. مردم عزیزی که تشریف آوردید، ما آرامشمون رو از شما میگیریم، ما اعتبارمون رو از شما میگیریم، تمام صبر و شکیبایی ما شمایید. ممنون که آمدید با همه مخاطره ها. من معذرت میخواهم اگر این امکان نمیتونست باشه که میلیون ها نفر پدر رو با دست خودشون به خاک بسپارن. من دستان شما رو میبوسم، این دستانی که دلشون میخواست پدر رو بدرقه کنن رو، یکایک این دستان رو میبوسم. فقط میخوام از حضور همه شما سپاسگزاری کنم. تنها آرزوم اینه که همیشه سلامت، برقرار، پر از عشق، همانطور که پدر میخواستن برای شما، و پیروز باشید. سپاسگزارم.
صحبت‌های همایون شجریان بود، پسر استاد محمد رضا شجریان، و قدردانی که او کرد از مردم و تشکر از همراهیشون و همدردیشون. یکی از کسانی که در این مراسم سخنرانی کرد حمید رضا نوربخش، مدیرعامل خانه موسیقی بود، و گفت که توضیحاتی داد، گفت آقای شجریان فراتر از آواز و هنر ایران بود و بر تارک تاریخ خواهد ایستاد، و گفت که کمتر هنرمند و شخصیتی رو در تاریخ میشه کنار استاد شجریان گذاشت، اینطور که یک ملت رو با خودش همراه کرد. یکی از افراد دیگری هم که در مراسم خاکسپاری استاد آواز ایران سخنرانی کرد، داریوش پیرنیاکان بود، آهنگساز و نوازنده تار و ستار که پژوهشگر موسیقی هم هست. او در بخشی از صحبت‌هاش گفت که نام شجریان انقدر بزرگ هست که نیازی نیست که ما صفت استاد رو بذاریم کنار محمد رضا شجریان، استاد خیلی کوچک است. و گلایه کرد، گفت که باید به مناسبت درگذشت محمد رضا شجریان اصلا اعضای عمومی اعلام میشد که نشد. صدای آقای پیرنیاکان اگر آماده هست بشنویم.
اصلا هنرمندانی است مال تمام ملت شجریان. شجریان مال تمامی دنیاست. ما در اینجا برای خود من واقعا انقدر این تعجب آور بود که از تمام دنیا هم تسلیت گفتن، شجریان رو بزرگ داشتن. پس چرا در مملکت خودمون نباید این کار بشه؟ باید عزای عمومی اعلام میشد. من امیدوارم در سالگرد شجریان این کار انجام بشه و اون روز رو عزای عمومی اعلام بکنن.
صدای داریوش پیرنیاکان رو میشنیدید و سپاس از سپیده بهکام که ما رو در جریان مراسم تدفین استاد آواز ایران محمد رضا شجریان قرار داد. اما محمد رضا شجریان را حکیمان و نویسندگان و شاعران و هنرمندان بسیاری ستودند. همنشینی و همکاری با او از بزرگترین افتخارات بزرگترین هنرمندان ایران است در دفتر خاطراتشان. شجریان در عکس‌ها و پوسترها و قاب‌ها، بر دیوارها و در خانه‌ها و اتاق‌ها و بیشمار حافظه‌ها برای همیشه زنده خواهد ماند، با همان موهای سیاه انبوه و با همان انگشتان کشیده. در گفتگو با مجید درخشانی، آهنگساز و نوازنده تار و ستار، که در بسیاری از آثار و اجراهای استاد شجریان او را همراهی کرده است، ابتدا از او درباره میراث شجریان پرسیدم.
ایشون میراث‌دار آواز بودن در وهله اول، آواز کلاسیک و سنتی ایران که واقعا در یه دوره‌ای خیلی رو به افول گذاشته بود، و ایشون با حضورشون، حضور یک تازانه و خیلی مطمئن، وارد میدان شدن از سال 54-55 و میراثی که گذاشتن یک دنیایی از آواز هست که میتونه سرمشق و الگو برای تمام خواننده‌های عصر حاضر و در آینده بشه. علاوه بر اون، خب ایشون یه هنرمند چند درجی بودن، علاوه بر موسیقی، در سازسازی، در خوشنویسی و بسیاری چیزهای دیگه دستی داشتن، در آهنگسازی، در تصنیف‌سازی، و اینا همه میراث‌های از ایشون به یادگار مونده و تا قرن‌ها در جریان خواهد موند و مورد الگو و راهنمای آوازخوانای آینده ایران.
شجریان رو شخصیتی فراتر از آواز و موسیقی میدونن و به نوعی استاد شجریان اسطوره معاصره که به جرات میشه گفت مثل ایشون رو نداشتیم و نداریم در حداقل 100 سال اخیر. چه عواملی شجریان رو به این مرتبه رسوند؟
خب در این که ایشون اسطوره هستن یا به قولی اسطوره آواز بعضی گذاشتن اسمش اسطوره آواز ایران، ایشون خب مشابه نداره که هیچ، خیلی بقیه دورن از ایشون، از نظر توانایی، از نظر دانایی و از نظر قدرت بیان آواز، از همه نظر ایشون در یک قله نشسته که در دامنش خب خواننده های دیگه دارن دست پا میزنن و این اصلا اغراق نیست، برای اینکه هیچ خواننده و هیچ هنرمندی در زمان خودش در طول تاریخ، من میگم تا جایی که مکتوب هست، هیچ وقت نشده در زمان حیات خودش اینقدر محبوبیت داشته باشه و به اون چه که میخواسته رسیده باشه. واقعا کارهایی که میخواسته کرده بیش از توانایی یک آدم، حتی یک آدم استثنایی، و ایشون این متفاوت بودنش و این تواناییش و حال ایشون رو به راحتی همه به عنوان اسطوره آواز ایران حداقل در این صد قرن اخیر میدونن.
آقای درخشانی، من خودم خاطرم هستش که آقای شجریان گفتند مسئله موسیقی و زنان برای ایشون مسئله بسیار مهمی هست و از شما هم خواهش کرده بودند که در این زمینه کارهایی رو برای موسیقی زنان، آواز زنان انجام بدید. نقطه نظر ایشون در مورد این موضوع چه بود؟
خب ایشون میدونی که خیلی در این مورد نظر خیلی مشخصی داشت و میگفت نیمی از موسیقی ما در حقیقت آواز زنان، نیمیش آواز مردان، نیمیش از دست دادیم و این براشون خیلی مهم بود و به من هم حتی خواهش نمیکردن، امر میکردن به من که با خانم‌ها کار کنم، معرفی میکردن خانم‌های خواننده خوب رو و ایشون در دوره‌های آموزشی هم که در همین کارگاه آواز که برگزار شد خیلی دراز موافق نبودن که خانم‌ها شرکت کنن، ولی ایشون اصرار داشت که خانم‌ها هم باید حضور داشته باشن و این حضورشون خیلی باعث شد که چند تا از خواننده خانم که خیلی توانا بودن شناخته بشن و معرفی بشن و به این ترتیب مطرح بشه خواندن خانم‌ها.
سوال بعدی من در مورد سازهایی هست که استاد ساختند و خب شما هم در جریان اون هستید. آیا این سازها شما فکر میکنید که ادامه دار خواهند بود یا همونطور که ایشون گفتن نگران بودن که به بایگانی تاریخ سپرده بشه، فکر میکنید که آیا کسی هست که این سازها رو ادامه بده، آموزش بده و تولید بشه این سازها؟
استاد شجریان این سازها رو برای نوازنده هایی ساختن که سازهای مشابهش میزنن، به طور مثال مثلا اون سرایی باس یا دوباسی که ساختن که مثل کنتباسه، یک نوازنده کنتباس میتونه بزنه، یا مثلا سرایی باس و سازی به نام شهنواز، بله، که اینا در حقیقت جایگزین سازهای فرنگی میشدن ولی با اون وسعت، نه با جنس صدای عین اون، با جنس صدای ساز پوستی که اینو بده شرقی تر و لطیف تر صدا میده. و این مدل سازاشون که در ارکستر ایرانی ما ضعیف، یعنی از سازهای زیی باز خیلی ضعیف هستیم، اینا میتونه جایگاه پیدا کنه و اگر به تدریج معلوم میشه. شما الان فکر کنید مثلا قشک آلتو از قبل از انقلاب آقای استاد قنبری مر ساخته بودن، بعد از سالها مورد استفاده قرار گرفت و الان دیگه به عنوان ساز اصلی در ارکستر ایرانی، و این هم زمان میخواد. ایشون خب یه سری سازهای رو ذوق و سلیقه و ابتکارات خودش ساخته بود، یه سری سازها رو بر اساس نیاز، مثلا سنتور باس یا همین سازهای باس اصولا، و من مطمئن هستم یه سری از این سازها در آینده مورد استفاده قرار میگیره به شرطی که در دسترس باشه، چون در همین یکی دو سال گذشته هم خیلی از نوازنده ها تمایل داشتن که با این سازها در کنسرت ها یا در ضبط ها بزنن، ولی خب از این سازها متاسفانه از هر کدوم یکی دو تا بیشتر نیست. و بعضی سازها هم که مشابه سازهای مثل سازهای تار و روا و ایناست، اونا مشابهه، یعنی یه نوازنده تار میتونه بزنه، رنگ و صدای خاص خودشو داره. برای اینو ما نمیتونیم قضاوت قطعی بکنیم، در سالهای آینده معلوم میشه کدوم یکی از این سازها مورد استفاده قرار میگیره.
ساعتی پیش پیکر استاد شجریان در شهر طوس و در نزدیکی آرامگاه ابوالقاسم فردوسی به خاک سپرده شد. نظر شما درباره این تصمیم که پیکر ایشون رو اونجا به خاک سپردن چیست؟
من گمان نمیکنم که ایشون چنین چیزی خواسته باشد و این به هر حال تصمیمی است که به نظر من شاید تحمیل شده به خانواده و بهتر بود این همه مکافات مردم نمی‌کشیدن تا مشهد برن با درهای بسته مواجه بشن و نتونن آخرین وداع رو به استادشون بکنن. یعنی من فکر می‌کنم ضرورتی نداشت، هر جا که ایشون باشه مثل یک توست میشه در هر جای ایران، ولی بهتر بود در تهران به خاک سپرده می‌شدن. البته این نظر نظر فقط دلیه. من شخصا دوست داشتم ایشون در جایی که جمعیت عظیمه طرفدارشون هستن در همه جا هستن، ولی خب در مرکز خیلی بهتر بود، چون ایشون فکر نمی‌کنه برای ایشون فرقی داشت کنار فردوسی باشه یا ایشون خودش فردوسی بود یا جای دیگه. چیزی بود که تصمیم گرفته شد ما که نقشی نمی‌تونیم داشته باشیم، فقط می‌تونیم حرف بزنیم.
چه مسئله جمهوری اسلامی رو در مورد استاد شجریان اینقدر نگران و مضطرب کرده که حتی پیکر او رو با این سرعت از تهران خارج کردند و به شهر طوس بردند؟
بله، استاد شجریان تنها استاد موسیقی در اون حد توانایی و قدرت بود که اولا یه حرفی که میزد سرعت در بین مردم در تمام ایران نفوذ میکرد و یه قدرتی بود، علاوه بر این که خواننده باشه که به دلهای مردم راه داشت و مردم عاشقانه دوستش داشتن. ولی حضورش در تمام این سالها هم قوت قلب بود، هم مرد به مردم امید میداد و به هر حال یک هنرمند معترض بود و معترضی که هر کلمهش برای مردم راهنما بود و به این دلیل خب خیلی طبیعی بود به ایشون اجازه خوندن ندادن سالها خرامش کردن، هیچ نجزه کنسرت داشت نجزه، واقعا میترسیدن ازش. خب به خاطر اینکه یک هنرمند مردمی بود و پیروان میلیون ها پیرو داره، این اصلا ما شاهد بودیم در کنسرت آدم میبینه، استقبال مردم میبینه، احساسات مردم میبینه و کسی بود که حرفش خیلی توانایی داشت که در مردم اثر میکرد و طبعا با این غم بزرگی که مردم داشتن طبعا اتفاقاتی میفتاد اگر میذاشتن مردم جمع شن و به یک شکل اعتراضی تبدیل میشد و ممکن بود دردسرهایی برای حکومت درست کنه. طبیعی بود که نذارن، ایشون یه آدم عادی نبود، همونجوری که فرمودید یه اسطوره بود.
حمید مجید درخشانی آهنگساز درباره اسطوره آواز ایران محمد رضا شجریان سخن میگفت. اما بشنویم با هم صدای چند شنونده که از استاد موسیقی ایران شجریان میگویند.
جدا به وضعیت آقای خامنه‌ای وقتی من فکر میکنم خندم میگیره. آخه این چه حکومتیه؟ یه دفعه پویا بختیاری به خاطرش میریزن بیرون تنت میلرزه، یه دفعه هواپیمای اوکراینی رو میندازین باز تنت میلرزه، بار دیگه نوید افکاری رو میخوان خاک کنن باز تنت میلرزه، حالا هم که استاد شجریان باز هم تنت میلرزه. آخه این حکومت داریه، این مملکت داریه.
درگذشت استاد موسیقی محمد رضا شجریان را به همه خانواده خودشان و به همه عزیزان تسلیت میگن. با کمال تشکر روشندل از این.
وقتی فردوسی شاعر پارسیگوی بزرگ دار فانی را ودا گفت، ملایان به عنوان مرتد او را اجازه ندادن که در قبرستان مسلمانان دفنش کنند و خارج از قبرستان مسلمانان دفن شد. اکنون وقتی به آن زمان برمیگردیم، وقتی فردوسی میفرماید بسی رنج بردم در این سال 30 عجم زنده کردم به پارسی، شجریان با وصیت نامش که من را نیز در فردوسی و در شهر طوس و در کنار سیمرغ و در کنار اخوان ثالث به عنوان مرتد خاک کنید، این را میگوید: بسی رنج بردم در این جمهوری، شدم خیام و حافظ و سعدی و فردوسی، و چه افتخاری بزرگتر از این که در انجا دفن بشیم. به شهرستان بزرگ و تاریخی طوس و مردمانش تبریک میگویم، واقعا تبریک میگویم که شجریان نیز آنجاست. مطمئن باشن که جشنواره‌های بزرگی در انجا برقرار خواهد شد و شجریان دقیقا میدانست که چه کرد. روحش شاد باد، یاد و خاطرش گرامی باد.
انسان‌های مثل شجریان هر چند قرن یک بار به وجود میان، مثل خیام و از این دست آدم ها. نکته دوم، اعتراض و موضع‌گیری شجریان هست علیه ظلم و ستم، که این دو نکته اساسی ترین نکته ها و نکته های اساسی است که چهره شجریان رو متمایز میکنه از بقیه هنرمندان در سطح ایران.
من واقعا ازتون متشکرم که در حد توانتون برای استاد بزرگ موسیقی ایران جناب آقای شجریان که همیشه زنده هستن شما کم نذاشتین. ازتون متشکریم، خیلی متشکریم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
مرتبه و نقش استاد شجریان در حفظ و باروری